بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما بینندگان محترم شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوشحالیم که با یکی دیگر از برنامه‌های خانه مهر در خدمت شما بینندگان محترم هستیم. اجازه میخوام قبل از هر چیز عرض سلام و شب بخیری داشته باشم خدمت کارشناس محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین دکتر محکام. حاج آقا سلام علیکم.
سلام عرض کنم خدمت شما و خدمت همه بینندگان عزیز و امیدوارم که خوش و خرم و سالم باشه.
الهی آمین. استاد، هفته گذشته همونطور که بینندگان عزیزمون مستحضر هستن در خدمت شما بودیم با بحث اهداف و فواید ازدواج. این هفته آیا پرونده اون بحث بسته شده یا قرار نکته‌ای اضافه تر بیان بفرمایید یا بحث جدیدی در خدمتون هستیم؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تا اونجایی که یادم هست بحث رو کامل کردیم و نکته‌ای نموند و امروز بحث جدید رو مطرح میکنیم. ما در واقع به دنبال این هستیم که آمادگی های پیش از ازدواج یا در واقع دانستنی های قبل از ازدواج رو برای عزیزان جوانمون کامل بکنیم و در ادامه همون بحث فواید و اهداف ازدواج که جزء دانستنی های ازدواج بود، امروز میخواییم به نقش های زوجین و وظایف زوجین در ازدواج بپردازیم. نکته‌ای که باید بهش توجه بکنیم و علت اصلی پرداختن به این بحث هست این هست که طبیعتاً هر فردی و هر شخصی وقتی میخواد کاری رو به عهده بگیره باید از قبل نسبت به اون کار آگاهی‌هایی داشته باشه. الان فرض بکنیم بنده مثلا به عنوان یک دوست از شما میخوام که بیاید یک کاری برای من انجام بدید. میگم آقای خداوند لو میتونم یک خواهشی از شما بکنم؟ شما میگید خب اون تو خواهش چی باشه؟ آیا من از پسش برمیام؟ آیا من میتونم اون کار انجام بدم؟ ببینید، یعنی اولین سوالی که از فرد پرسیده میشه در ابتدای کار از این که آیا من از پس اون وظیفه برمیام یا نه و من چه وظایفی رو باید به عهده بگیرم. فرض میکنیم میگم آقا یه مسافرتی هست، شما میای ما رو همراهی کنید اونجا، توی این مسافرت ما رو کمک بکنید. میگه خب چه وظیفه‌ای میخواید به عهده من بذارید؟ وظیفه مدیریت، وظیفه تدارکات، چه وظیفه فرهنگیه؟ طبیعتا هر کاری که ما بخوایم شروع بکنیم و بخوایم قول بدیم به کسی به دنبال این هستیم که ببینیم که وظیفه‌ای که در به عهده ما قرار گذاشته بشه ما اون وظیفه چی هست و چه کارهایی رو باید اون فضا انجام بدیم. چرا؟ چون اگه از پسش برنیاییم نمیتونیم پیش بریم.
در واقع نمیتونه مجهول مطلق باشه دیگه، درسته؟
بله، طبیعتاً وقتی شما میخوای ازدواج هم بکنی که یک زندگی بیش از حالا معمولاً بین 40 تا 50 یا 60 سال رو در نظر بگیرید، مثلا زن و شوهر توی 20 و چند سالگی ازدواج کنن تا 75-80 سالگی با هم زندگی کنن، یه مسیر همراهی 40-50 شاید هم 60 ساله باشه. خب من میخوام وارد همچین مسیری بشم، با یک نفر قرارداد بنویسم و قرارداد زندگی مشترک بنویسم، اینجا من چه وظایفی رو دارم؟ جوان باید اینو بدونه که داره وارد چه فضایی میشه، چه نقشهایی رو به عهده داره و این نقشها چه وظایفی رو دارن. اگر اینو بدونه آگاهانه تصمیم میگیره، یعنی دقیق تر وارد فضا میشه.
درست. یعنی اول معرفت به نقش هایی که در زندگی مشترک داره.
بله.
و دوم وظایفی که نسبت به هر کدوم از این نقش ها داره.
بله.
حالا اگر بخوایم به صورت کلی بگیم استاد چطور میشه این یک مثال برای این نقش ها که حالا برای ذهن مخاطب آماده سازی
خب میشه؟ بله، ببینید هر نقشی اصولا چند تا وظیفه در وجود داره. الان میخواد شما نقش معلم رو در یه جای بازی بکنید. خب یک معلم چه وظایفی داره؟ وظیفه‌ش اینه که کلاس اداره کنه، وظیفه‌ش اینه که تدریس بکنه، وظیفه‌ش اینه که دانستنی‌های رو به بچه‌ها منتقل بکنه، وظیفه‌ش اینه بچه‌ها امتحان بگیره. 5 6 تا وظیفه برای یک نقش وجود داره. حالا شما به جای معلم می‌خوای مدیر باشی، مدیر یه وظایف دیگه‌ای داره. می‌خوای ناظم یا در واقع معاون مدرسه باشی، باز یه وظایف دیگه‌ای هست. هر نقشی برای خودش تعداد وظایفی داره. حالا زن و مرد وقتی وارد ازدواج میشن و وقتی عقد ازدواج رو بستن و زن و شوهر شدن، قرارداد فیما بین زندگی مشترک رو برقرار کردن، حالا وظایفی دارن، یعنی بر اساس نقش هایی که به عهده میگیرن وظایفی به عهده دارن. و جالب اینجاست که تعداد زیادی از خانواده ها متاسفانه نقش های خودشون رو به فرزندانشون منتقل نمی کنن، بچه ها یاد نمی گیرن و از اون نقش ها اطلاعی ندارن. وقتی میاد وارد ازدواج میشه اصلا منکر اون نقش میشه، بگی من اون نقش رو ندارم، اصلا قرار نیست من همچین کاری انجام بدم، در حالی که طرف مقابلش از قلب منتظره که این آدم این نقشش رو ایفا بکنه. همین باعث وجود آمدن بسیاری از مشکلات میشه. هر دوتا از این زندگی ناراضی هستن، چون این میگه من همچین نقشی ندارم، یا آگاهی از این نقش ندارم، یا وظایفی که بر این نقش ها مترتب هست رو اصلا نمیشناسه یا بهشون قائل نیست، اعتقاد نداره. طرف مقابلم سفت و سخت انتظار داره که این وظایف اتفاق بیفته و توی این فضا طبیعتا اتفاقات زیادی پیش میاد. بسیاری از طلاق ها، بسیاری از دعواها، بسیاری از ناراحتی ها در این فضا اتفاق میفته. حتی بعضی خیانت های زناشویی هم توی این فضا اتفاق میفته و این نکاتی است که باید ما امروز باشیم، مقدار آشنا بشیم، شاید هم جلسه بعد بکشه و بتونیم اینها رو برای عزیزان تبیین بکنیم.
انشالله در خدمتون هستیم. با پس ما در واقع میخواییم به اولین نقش زوجین در زندگی، چه مرد چه زن، فرقی نداره، بله، بپردازیم.
بله،
در خدمتون هستیم.
خب اولین نقشی که معمولا در فضای زوجیت مطرح میشه نقش مدیریت هست. این که مدیریت خانواده به عهده چه کسی است؟ و معمولا توی مباحث روانشناختی و تربیتی و خانواده و همینطور در مباحث اسلام به این مسئله تأکید شده که به هر حال زن یه تعداد وظایف مدیریتی داره و مرد یه تعداد وظایف مدیریتی داره. پس نقش مدیریت برای هر دو نفر متصوره. هر دو نفر در واقع این نقش رو به عهده دارن، اما چگونه و به چه شرایطی باید در موردش گفتگو کنیم. قاعدتا اون چیزی که مشخص میشه این هست که نقش مدیریت مرد مدیریت کلان و در واقع کامل خانواده است. با توجه به اینکه خداوند تبارک و تعالی از لحاظ جسمی، از لحاظ شناختی و از لحاظ عقلانی مرد رو دارای قوت‌های آفریده، طبیعتاً این مرد مسئولیت مسائل بیرون از خانواده رو هم داره، مسائل درونی خانواده هم داره. بنابراین سرپرست اصلی خانواده مرده. الرجالون قوامون علی النساء، یعنی مدیریت و مراقبت از همسر هم به مرد داده شده. بنابراین رئیس اصلی خانواده مرد هست.
درست.
بنابراین نقش مدیریتی مرد ریاست هست. اما نقش مدیریتی زن در واقع مدیریت داخلی خانواده هست و به نوعی معاون مرد. اگر تو ما یه مجموعه داشته باشیم، یه رئیس داشته باشه، یه جانشین، یه معاون هم داره، اما همه اختیارات رئیس رو نداره. ما روایتی داریم که میفرماید المرأت و ربت و بیتها، زن در واقع پروردگار خونه خودش هست. مسائل داخلی خونه باید بیشتر به زن سپرده بشه و زن اونها رو مدیریت بکنه. بنابراین هر دو نقش مدیریتی دارن، اما نقش مدیریتی مرد در واقع برای کل خانواده است و مخصوصا مسائل کلان، و نقش مدیریتی زن برای امور داخلی خانواده و بعضی از مسائل جزئی و ریزتری که وجود داره و باید الان بهش بپردازیم و در موردش صحبت بکنیم.
خب یه سوالی حالا قبل از اینکه بخوایم وارد این بحث بشیم، شما فرمودید که حالا استناد کردید به آیه شریفه که الرجال و قوامون علی النساء، مدیریت بیرون از خانه اینجور که من متوجه شدم یه به عهده مرد هست و مدیریت درون خانه طبق این روایت به عهده خانوم ها و بانوان هست. اما در کل یک سوالی که شاید در هر کدوم از این فرازها مطرح بشه اینه، آیا این نقش هایی که ما راجبش صحبت میکنیم تو آداب و فرهنگ های مختلف یکیه؟ شما به عنوان یک روانشناس آیا این رو یکی میدونید یا قائل به تفاوت هستید؟ و اگر قائل به تفاوت هستید، آیا باید کسی که میخواد با یک آداب خاصی و فرهنگ خاصی ازدواج بکنه اون نقش ها رو بپذیره؟
بله. اولا من یک نکته رو تصحیح کنم. من نگفتم روابط مدیریت بیرون خانواده به عهده مرد و درون به عهده زنه. گفتم با توجه به اینکه کارهای بیرون به عهده مرد هست و سرپرست خانواده مرد هست، مدیریت کلان و عمومی خانواده به عهده مرده. اما مدیریت داخل خونه و داخلی خونه به عهده زن هست. پس مرد هم مدیر بیرون هست، هم مدیر داخلی، اما مدیر کلان. بعضی چیزهای جزئی نباید مرد دخالت کنه که حالا تو بحثمون بازش میکنه. اما در رابطه با فرمایش شما و سوال شما، ببینید با توجه به مطالعاتی که بنده داشتم و خیلی از عرض کنم خدمتون جامعه شناسان و روانشناسان تو این زمینه کتاب‌های متعددی نوشتن و نکات زیادی رو مطرح کردن، تقریبا در اقصی نقاط دنیا اگر شما نگاه بکنید، عموما ریاست در واقع خانه به عهده مرد هست. یعنی شما اگر نگاه بکنید، غیر از جاهایی که بعضی وقتا شاید بر اساس بعضی از تابو شکنی ها اتفاقهای افتاده، معمولا تو هر قبیله ای، تو هر در واقع خانواده ای، تو هر منطقه شما نگاه بکنید، اصولا ریاست خانواده به عهده مرد هست و همسر به عنوان معاون اون و خانم به عنوان معاون اون زندگی میکنه و این تقریبا یه چیز عمومی هست، مگر جای استثنایی باشه و شرایط به خصوصی باشه که اون دیگه طبیعتاً بسیار اقلی هست و خیلی زیاد معمولا دیده نمیشه. حتی توی قبایل هم همین جوریه. مثلا قبیله‌ای که وجود داره، بعضی وقتا خانواده گسترده است دیگه قبیله. مثلا توی خیلی از روستاها و جاهای دیگه مثل آفریقا و خیلی جاهای دیگه، یا اسکیموها، جاهای مختلف وجود داره، یه پدر بزرگ وجود داره، تعداد زیادی از پسرانش و برادرزاده هاش اونجا هستن، همه خانواده ها، بازم اون کسی که در رأس هرم قبیله قرار میگیره معمولا مردان هستن. کمتر پیش میاد
که سوال بنده عام‌تر از این بود، صرفا نقش مدیریت نبود. عرض کردم در کلان اگر نقش ها متفاوت باشه، آیا کسی که میخواد وارد یک رابطه ای بشه، زوجیتی بشه، باید این نقش ها رو بپذیره؟ یا از دید روانشناسان نقش ها عموما یکیه؟ حالا طبق این معنی شما، من اینجور برداشت کردم نقش ها عموما در همه جای دنیا
تقریبا همه جا، حالا ما چند تا نقشه که اینجا مطرح خواهیم کرد، بله نقشه زیاده ولی 5-6 تا نقشه اصلی هست. این تقریبا تو همه جای دنیا یکی هست و تفاوتی وجود نداره. شاید یه جایی بعضی از نقشه‌های خورده در بعضی مناطق پر رنگ تر بشه، بعضی کم رنگ تر، اما این نقشه‌ها اینطوری نیست که بگیم مثلا در یک نقطه از دنیا این نقش کاملا جابجا میشه.
درست.
یا این نقش در واقع اصلا وجود نداره. این نقشه تقریبا همه جا وجود داره.
درست. خیلی ممنون استاد. بریم با بینندگان عزیزمون یک میان برنامه ببینیم و برگردیم انشالله.
أتمنى محبوبي قبل هنيا أهدي له من قلبي أجمل تحية الفرحة بعيوني والقلب ردى اللهم صلي على محمد برلب ميارم نام آن ماه والا را در ساغر میزم امشب دریا را شوری میگیرد در بر این قلب شیدا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را عشق او زیبا کرده در چشمم دنیا را شورم یقینم از رسول الله هست لطفش همیشه با دلم همراه ایمان من گل کرده با نام احمد اللهم صلی علی محمد اتمنى محبوبی قبل هدیه اهدی
عرض شب بخیر مجدد دارم خدمت شما بینندگان محترم. در خدمت دکتر محکام هستیم با بحث آمادگی‌های پیش از ازدواج. که استاد فرمودند میخواییم در چند جلسه نقش های زوجین رو مورد بررسی قرار بدیم. اولین نقشی که استاد فرمودند بحث مدیریت بود. استاد در خدمتون هستیم.
خب ما داشتیم صحبت میکردیم که نقش مدیریتی مرد نقش کلان هست و نقش مدیریتی زن نقش تا حدودی جزئی و بیشتر به داخل خانواده است. خب طبیعتاً در مسائل مختلف خانواده مسائل متعددی پیش میاد. فرض میکنیم انواع مسافرت ها، مسائل مالی، مسائل عرض کنم جا به جایی منزل و محل سکونت و مسائل مختلفی از این قبیل که مسائل کلان و کلی خانواده است. قاعدتاً بحث اصلی اینجاست که زن و شوهر موقعی که با هم گفتگو میکنن سعی کنن با تشریک مساعی و به صورت مشارکتی در مورد مسائل تصمیم بگیرن، اما به هر حال همیشه یک نفر باید حرف آخر رو بزن. پیامبر اکرم میفرمایند که اگر سه نفر با هم به یک مسافرتی رفتن، یک نفر باید فرمانده باشه، یک نفر باید رئیس باشه. در یک کار مشارکتی اگر قرار باشه همه چیز مساوی باشه، یه جایی دعوا پیش میاد، یه جایی اختلاف پیش میاد. بنابراین ما باید بیاییم نقش ها رو طوری تنظیم بکنیم که در بعضی بخش ها در نهایت یکی از این دو نفر مسئولیت اصلی رو به عهده بگیرن. بنابراین شما میبینید در مسائل مالی نقش اصلی و مدیریتی مال مرد هست. به هر حال ناناور خانواده مرد هست، مرد مسائل مالی رو تنظیم میکنه و طبیعتاً در مورد چگونگی خرج خونه و مدیریت اقتصادی خانواده مرد باید آخرین حرفا رو بزنه و زن باید تو این زمینه همراهی شوهر بکنه. البته بازم میگیم ما قائل هستیم که باید گفتگو اتفاق بیفته، ولی خب شما فرض کنید توی 70% موارد با هم و به راحتی با گفتگوی صمیمانه با هم مسائل رو حل کردن. توی 30% موارد یکی دو جا مرد کوتاه میاد، یکی دو جا زن کوتاه میاد، ولی احتمال داره در 15-20 یا 30% موارد طوری باشه که دیگه باید یک نفر تصمیم نهایی رو بگیره، چون اگر تصمیم گرفته نشه خانواده با بحران مواجه میشه. اینجا مسئولیت با مرد هست که تصمیم نهایی رو در مورد مسائل کلان خانواده به عهده بگیره و اصولا همسر هم باید تبعیت باشه، داشته باشه. حالا این میتونه بحث اقتصادی باشه، میتونه بحث سکونت باشه، میتونه هر مسئله مدیریتی باشه که در خانواده مطرح میشه. اما در مورد مسائل داخلی خانواده، فرض میکنیم اینه که در داخل خونه مثلا موکتی که میخوان بخرن رنگش چه رنگی باشه، پرده ای که میخوان مثلا نصب بکنن چه شکلی باشه، یا دکوراسیون داخل خونه مثلا اگر مبلی وجود داره، اگر کمدی وجود داره، اگر وسایل وجود داره، اینا کجا چیده بشه. اینا اونقدر مسائل مهمه نیست که مرد بگه من دقیقاً باید اینها رو در واقع من مشخص کنم. به یک دلیل که مرد کمتر در خونه هست و زن بیشتر در خونه هست، خانم ها غالباً خانه دار هستند و در داخل خونه هستند و خونه رو اونها مدیریت میکنن، زندگی رو اونها میچرخونن و با این وسایل بیشتر کار میکنن، اصولاً باید سلیقه خانم ها در نظر گرفته بشه. بنابراین کارهایی که در داخل آشپزخونه هست، کارهایی که در داخل خونه هست و حتی تدبیر رفتار فرزندان و اتفاقی که برای فرزندان از لحاظ مدیریتی عرض میکنم میفته، طبیعتاً به عهده خانم ها هست و اصولاً مردانی موفق ترن که تو این زمینه حتی کارها رو به خانم ها واگذار میکنن و اجازه میدن که خانم خونه رو اداره کنه. این اداره کردن داخل خونه به زن یک حس استقلال میده، یه حس مدیریت و آزادی میده و این آزادی برای خانم ها لذت بخشه و جذابه و طبیعتاً میزان رضایت اونها از زندگی رو بالا میبره. اگر مردی خیلی سختگیری بکنه تو این زمینه، طبیعتاً این خانم با خودش خواهد گفت که خب من قرار هست که تو همه چیز از تو اطاعت بکنم، حتی در مورد مسائل جزئی خونه هم هیچ اختیاری نداشته باشم. این احساس من دست میده که خب من هیچ آزادی ندارم. بنابراین این تقسیم کار در فرایند مدیریت کارها اگر به صورت مناسب و سالم انجام بگیره، هر دو نفر در فرایند زندگی لذت کافی رو خواهند برد. برعکسش هم بعضی وقت اتفاق میفته. مثلا بعضی از خانم ها، ما داریم موارد متعددی که خانم ها میان مردشون رو سینجیم میکنن، امروز کجا رفتی؟ صبح کجا بودی، بعد از ظهر کجا بودی، با کی معامله میکنی، نمیدونم با چه کسی قرار گذاشتی، و در مورد جزئیات فعالیت های مردان در خونه سوالات متعددی میپرسن و این معمولا مردان رو آزار میده و مردها احساس بدی بهشون دست میده و باعث میشه که احساس بکنن که در واقع اون مدیریت کلان و ریاست خانواده رو به عهده ندارن و میتونه بسیار آسیب رساننده باشه.
درسته.
عرض کنم خدمتتون که پس ما تو نقش مدیریتی تا حدودی توضیح دادیم که نقش مدیریتی رو باید زن و مرد چجوری با همدیگه تقسیم بکنن و این فرایند انجام بدن. یه نکته در مورد بحث اقتصاد یا مدیریت اقتصادی که یک نقش در واقع مکملی برای فضای مدیریتی هست باید مطرح بشه. باید یک همسانی و همخوانی بین زن و مرد در فرایند دخل و خرج خانواده اتفاق بیفته. اینی که مرد یک اندازه‌ای از درآمد رو داره و بر اساس این درآمد مدیریتی رو اعمال میکنه، تقسیم بندی میکنه این درآمد رو برای مخارج ماهیانه. خب این مرد احتمال داره کرایه داشته باشه، کرایه خونه بده، اجاره خونه بده، احتمال داره اقساطی داشته باشه یا هزینه های مثل آب و برق و گاز و تلفن داشته باشه، هزینه های جاری خانواده مثل همه خورد و خوراک ها مسائل دیگه باشه، پوشاک بچه ها باشه و همه یا مسافرتی که میخوان در نظر بگیرن، همه اینها یک نیازی به یک مدیریت به خصوصی داره و این فرایند عرض کنم خدمتتون باید بین زن و مرد همخوانی باشه. اگر مرد بخواد 10 تومن خرج کنه و زن بخواد 11 تومن خرج کنه و مرد این 1 تومن اضافی رو نداشته باشه، طبیعتاً اتفاقی که میفته یا خانواده با مشکل روبرو میشه یا دو نفر با هم دچار تضاد و تضاد میشن. بنابراین اینی که دو نفر توافق بکنن بر اینکه در ماه ما چقدر باید هزینه بکنیم و چقدر داریم تا هزینه بکنیم، این توافق بسیار اهمیت داره. اینی که زن اموال شوهرش رو اموال خودش بدونه.
درست.
و همونطوری که از اموال خودش مراقبت میکنه از اموال شوهرش هم مراقبت کنه. ما توی اسلام توصیه‌های بسیار متعددی داشتیم که زن خوب چند تا ویژگی داره، یکی از ویژگی‌هاش اینه که در غیاب شوهرش مراقب اموال در واقع شوهرش باشه.
درست.
یعنی نذاره اینا تلف بشن. این نشون میده که باید در فرایند دخل و خرج، مخصوصا تو فضای خرج، زن بتونه هماهنگ با شوهرش باشه. متاسفانه در بعضی خانواده‌ها طبیعتاً بر اساس چشم و همچشمی‌هایی که وجود داره، رقابت‌هایی که وجود داره، بعضی از خانم‌ها احتمالاً فقط دنبال این هستن که اون چیزی که دلشون می‌خواد رو به دست بیارن و طبیعتاً به جیب شوهرشون نگاه نمی‌کنن، به امکانات شوهرشون نگاه نمی‌کنن. البته از اون طرف بعضی از افراد هم داریم، از آقایون که احتمال داره که نخوان به حد کافی در داخل خونه خرج بکنن و بعضی از درآمدهای خودشون رو مخفی میکنن، برای خودشون نگه میدارن و این میتونه باز از هر دو طرف آسیبهایی رو ایجاد بکنه. اینجا بحث چند تا بحث مطرح میشه، به نظر من خیلی مفصله ولی ما به چند تاش اشاره بکنیم. یکی اینه که تعدادی از خانم ها ادعا میکنن که ما حتما باید خبر داشته باشیم که درآمد ماهیانه شوهر ما چقدر
هست.
خب از لحاظ شرعی و از لحاظ قانونی همچین در واقع الزامی وجود نداره. یه آقایی برای خودش درآمدهایی داره و این درآمدهاشو میتونه برای خودش نگه داره اندازشو و موظف به اندازه کافی در داخل خونه هزینه بکنه. اگر یک مردی اومد نیازهای عمومی و متعارف، نه خیلی زیاد نه خیلی کم، متعارف خانواده رو تأمین کرد و اون چیزهایی که خانواده لازم داشت، همسر، فرزندان، امکانات مالی که لازم هست در حد خود خانواده خرج کرد، اینها رو انجام داد، دیگه نیازی نیست که خانم بگه خب من ببینم چقدر اضافه آوردی، چی کار داری میکنی، چه درآمدهایی داری. این درآمدهای خود مرد هست و میتونه این درآمدها رو به هر حال مقدارش رو برای خودش مخفی نگه داره و چنین ضرورتی برای اعلام درآمدها نیست.
مثلا یک سوالی مطرح میشه و اونم اینه که از لحاظ ضرورت یا حکم شرعی و فقهی و قانونی، شاید بعضی از مخاطبین بگن حق با جناب دکتر محکم، ولی شاید بعضی از بانوان این سوال براشون مطرح بشه که من با این شخص دارم زندگی مشترکی رو دارم و درک متقابلی هم از اون طرف نشون داده واقعا از خودش. چون این اختلافات دیده شده، هممون هم دیدیم، یا از خودش درک متقابلی هم نشون داده. من روی سخنم با شاید اون بانوی محترمه نیستش که درک متقابلی نشون نداده و چه این توقعی داره و حس میکنه که این نگفتنه این مخفی کردنه یک جور مرز در زوجیته، در رابطه است. این رو شما چطور میفرمایید برای اینکه بخوام حل بکنیم یا به یک جمع‌بندی بهتری برسیم؟
ببینید، مسائل اقتصادی اصولا مرز زوجیت نیست. وقتی یک زن و شوهر با هم زندگی میکنن یه نقش‌هایی دارن که حالا ما تو جلسات بعدی ادامه خواهیم داد، از جمله نقش‌های عاطفی، جنسی، تربیتی و بعضی نقش‌های دیگه. وظیفه اصلی زن و شوهر تو این فضا حرکت کردن هست، اما مسائل مالی اضافه بر اون چیزی که نیاز خانواده هست اصولا ربطی به زوجیت نداره. من یه مثال از اون طرف برای شما بزنم. فرض میکنیم یه خانومی درآمد داره.
حالا این سوال من هم بود، چون بحث بانوان شاغل همینجا مطرح
شد. اگر یه خانومی درآمد داره، داره کار میکنه، یا یه خانومی برفرض از پدرش ارثی براش رسیده، اصلا کار هم نمیکنه، یه پول بسیار زیادی رو در یه جای سرمایه گذاری کرده، ماهیانه درآمد میاد. به هیچ وجه شوهرش بهش نمیتونه بگه که این پولی که در آوردی بیا در داخل خونه خرج کن، چون این پول مال خود این خانم هست.
پس شما اون طرف قضیه رو هم میفرمایید؟
بله.
که همسر هم حق نداره.
شر همچین چیزی رو مطرح میکنه. یک خانم پولی ری که عرض کنم خدمتتون در میاره، اون پول مال شخص خودشه، میتونه در داخل خانواده خرج بکنه، میتونه خرج نکنه، به اختیار خودش،
چون نفقه هم که براش واجب نیست.
بله. اگر خرج نکرد، مرد حق نداره بگه یک ریال از اون پولتو به من بده.
درست.
یعنی درخواست مطالبه نمیتونه بکنه. شاید در فضای زوجیت زن و شوهر با هم دیگه رفاقت خیلی بالایی داشته باشن، زن بخشی از اموال خودش رو در اختیار شوهرش بذاره، همچنان که حضرت خدیجه سلام الله علیها تمام دارایی خودش رو برای تبلیغ دین اسلام در اختیار پیغمبر اکرم گذاشت و همه رو در راه خدا داد. این یه بحث دیگه است. اما زمانی که من به عنوان یک خانم تمام اموال خودم رو دارم و مالکش هم خودم هستم، همسر من هیچ گونه دخل تصرفی نمیتونه داشته باشه. پس در فضای زوجیت و ازدواج یک زن و شوهر، اون چیزی که لازم هست این هست که مرد به حد کافی بتونه امکاناتی رو در داخل خونه فراهم کنه که زن و فرزندانش در رفاه کامل باشن. اما از اون میلیاردها ریال و دلار و تومان مرد پول داشته باشه، این هیچ ربطی به داخل خانواده نداره. اون چیزی که در داخل خانواده وجود داره اینه که من سکون، محل سکونتم، پوشاکم، غذام و امکانات من در داخل اون فراهم باشه. بنابراین این برای زوجیت هست. چرا؟ چون نفقه خانم به عهده مرد هست، چون امکانات و رفاه خانم به عهده مرد هست. اما اینکه این مرد برای خودش درآمدهای اضافه تری داره یا خانم برای خودش درآمدهای اضافه تری داره، به زوجیت ارتباطی پیدا
نمی‌کنه.
البته من اینو عرض بکنم که بعضی وقتا بعد از مردها حرف میزنن، حالا میشه اینو در واقع مطرح کرد. بعضی وقتا بعد از مردها میگن که آه من میخوام شما به عنوان خانم، مسئله شرعیشه، به عنوان خانم در داخل خونه باشی و از خونه بیرون نری، چون میخوام در کنار من باشی یا میخوام تربیت فرزندانم به عهده بگیری، کارهایی که در واقع لازم هست انجام بدی. خب شما بخشی از زمان تو به جایی که به فرزندان من برسی یا به در خانواده حضور داشته باشی، بیرون از خونه به شغل در واقع اختصاص میدی. در قبال این که بر فرض اگه 24 ساعت قرار بود تو خونه باشی، 5 ساعت، 6 ساعت، 7 ساعتش رو از خونه غیبت میکنی، من انتظار دارم اینقدر از درآمدت رو در داخل خونه خرج بکنی. این یک توافق هست که میتونه بین یک زن و شوهر اتفاق بیفته. یه مردی مثلا زمانی که داره عقد میکنه با خانم، بگه که من راضی نیستم شما کار کنید. خانم بگه در ازای این که من مثلا میتونم برم در اینقدر ساعت کار کنم و اینقدر از بودجه خانواده رو تامین بکنم، شما اجازه میدی؟ میتونه همچین اتفاقی بیفته. اون بحث قرار گذاشتن هست. ولی در حالت شرعی زن در واقع صاحب اموال خودش هست، مرد هم صاحب اموال خودش هست و هیچ گونه اجازه ما نداریم که بگیم اینا دخالت در زوجیت داره و سر جای خودش باید کاملا تفکیک از هم بشه.
درسته. و به اضافه این که خرج و مخارج زندگی قطعا به عهده مرد هست.
خرج و مخارج به عهده مرد هست به صورت مکفی. حتی تو اسلام خیلی وقتا گفته شده اگر یک زنی توی خونه پدرش خدمتگزار داشته، یک شرایط نسبتا خوبی داشته، مرد وقتی با اون ازدواج میکنه یا باید اون خانم بپذیره که این مرد آدم فقیریه و نداره، اگر نپذیرفت این مرد باید تلاش بکنه همون امکانات در خونه خودش برای اون فراهم بکنه. بنابراین خیلی جاها شهر همه چیزو به نفع در واقع خانم ها در نظر گرفته و سعی کرده در واقع رفاه اونها و نیازهای طبیعی و یه خورده فراتر از طبیعی اونها فراهم بشه. اما فراتر از اون نه وظیفه مرد هست نه وظیفه زن هست که اموال خودشونو در داخل خونه مشارکت بده.
خیلی ممنونیم از شما استاد محترم. بینندگان محترم، بریم با هم یک فاصله بگیریم و برگردیم.
برای خلق تو باید کنند تحسینت، نشد مشاهد 63 سال نفرینت. از آن طرف تو اگر نور آخرین هستی، نوشتند از این سو تو را نخستینت. یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، یتیم مکه‌ای اما بزرگ دنیایی، اگرچه خاک نشینی همیشه بالایی. مرا اویز شدن در هوای تو کافی است، اگرچه باز ندیدم دعای تو کافی است. همین که بوی تو را در مدینه حس کردم، لبم رسید به خاک سرای تو کافی است. چه حاجتی به پسر داری بزرگ قریش، همین که فاطمه داری برای تو کافی است. همین که اول هر صبح پیش زهرای برای روشنی لحظه های تو کافی است. تو آن پیامبر دنبال داری و بعدت اگر علی تو باشد به جای تو کافی است. قسم به اشهد و ان لا اله الا الله، تو آمدی که بگویی علی ولی الله. تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت، تو آمدی و رعیت شکوه عبد گرفت. بدین طریق چه آقا شدند نوکرها. بگو مدینه علمی علی در آن است، بگو که واجب عینی است حرمت درها.
عرض سلام مجدد دارم خدمت شما بینندگان محترم. خیلی خوشحالیم که تا به این لحظه از برنامه با ما همراه بودید. در خدمت دکتر محکام هستیم با بحث نقش های زوجین. اولین نقشی که استاد به شرحمون پرداختن بحث مدیریت در خانواده بود. در خدمتون هستیم جناب دکتر.
یه نکته در مورد بحث مدیریت درون خانواده به نظر میرسه باقی مونده، اون هم وظایفی است که خانم ها در فضای همین مدیریت داخلی خانواده به عهده دارن. طبیعتاً کسی که مدیریت داخلی خانواده رو به عهده میگیره، مدیریت پخت و پز، مدیریت نظافت، مدیریت فرزندداری و مدیریت شوهرداری و بسیاری از کارهایی که مربوط به اعضای خانواده هست رو به عهده میگیره و این کارها رو انجام میده. در سالهای اخیر خب سوالات زیادی مطرح شده که آیا یک زن موظفه توی خونه کار بکنه، یک زن باید مثلا بچه شیر بده، یک زن باید مثلا غذا بپزه، باید ظرفا رو بشوره، کارهای این چنینی رو انجام بده. و خب سوالات متعددی تو این زمینه هست و جوابهای متعددی هم داده شده. و خب طبیعتاً یکی از استنادهای بسیار جدی که بسیار از بانوان به این مسئله میکنن این هست که شرعاً ما موظف به انجام این کارها نیستیم و اون چیزی که ما وظیفه داریم انجام بدیم این هست که یک، از شوهر تمکین بکنیم، دو، اینکه بدون اجازه شوهر از خانه بیرون نرویم. اینجا من نمیخوام مسئله شرعی رو مطرح کنم، من میخوام مسئله روانشناختی و اخلاقی رو مطرح کنم. ببینید یک بار یه نفر اسمشو میذاره مدیر، بعد هیچ کدوم از شئون مدیریت رو رعایت نمی کنه. خب کسی که رئیس این آدم هست میتونه این آدم رو از مدیریت خلع بکنه. الان شما توی اداره هستی، مثلا میشی معاون بخش فلان، بعد اسمت معاون هست، خب اون معاونم یه وظایفی داره دیگه، 4 تا 5 تا وظیفه داره، هیچ کدوم انجام نمیده، اما میگه من مدیرم، مدیر میانی هستم. خب رئیس میتونه بگه شما اگر معاون هستی باید این 4 تا رو انجام بدی، اگر این 4 تا رو انجام نمیدی در واقع معاونیت رو تحویل بده. خب در داخل خونه اگر یک زن میخواد بگه من مدیر داخلی هستم در مورد مسائل آشپزخونه، در مورد مسائل حال، مسائل پذیرایی، در مورد همه کارها من باید نظر نهایی بدم، خب باید اون کارها رو هم خود به عهده بگیری. نمیشه که اونجا ادعای مدیریت بکنی اما در فضای عمل عرض کنم خدمتتون هیچ کدوم از این کارها رو انجام ندی. به هر حال مدیریت صرفا اسم نیست، مدیریت مسئولیت هم هست، مدیریت تعهد هم هست. میاره. این یک نکته نگاه مدیریتی من داشتم. یه نگاه روانشناختی و اخلاقی هست. ببینید وقتی یک زن و مرد با هم ازدواج میکنند یه وظایف شرعی نسبت به هم دیگه دارن، یه وظایف روانشناختی و اخلاقی و عاطفی نسبت به هم دارن. یک مرد موظفه در قبال این که خانم برای او تمکین زناشویی میکنه و بدون اجازه او از خونه نمیره بیرون، یه محل سکونتی براش فراهم کنه، در طول سال یکی دو دست لباس براش فراهم کنه، یه لباس پاییزه، یه لباس مثلا بهاره، و نفقه‌ای داشته باشه که ایشون بتونه یک غذای معمولی رو داشته باشه و انجام بده. خب در قبالش هم خانم اون دو تا وظیفه رو انجام میده. این وظیفه شرعی و در واقع واجب این دو نفر هست. اما وقتی دو نفر با هم دیگه زندگی رو شروع میکنن، قراره بسیاری از عواطف بینشون جاری باشه، قراره با عزم در کنار هم لذت ببرن، زندگی صمیمانه داشته باشن، مرد بیش از وظایف خودش امکاناتی رو در داخل خونه فراهم میکنه، محبت‌های انجام میده و به هر حال کارهایی برای همسرش انجام میده، خانم هم یه تعداد کارهایی رو بیش از وظایف خودش برای مرد انجام میده. وقتی فاطمه زهرا و امیرالمومنین علیه السلام ازدواج میکنند، پیغمبر اکرم هر دو تاشون رو میگیره، دست علی رو میذاره در دست زهرا مرضیه و بعد میگه که از این در خونه بیرون وظایف مال مرد هست، علی هست، و داخل خونه وظایف مال فاطمه هست. این یعنی این که من و تو داریم یک زندگی مشترکی رو شروع میکنیم. درسته وظایف شرعیمون دو تا چیزی محدود هست، اما تو این زندگی مشترک قراره دوش به دوش هم این زندگی رو بسازیم، دوش به دوش هم در واقع این فضا رو اداره کنیم. وقتی میخوایم این اداره رو انجام بدیم، طبیعتاً یه سری کارهای خاصی که اختصاص به مردان داره، مثل رفتن کار کردن، خب مثلا یه مردی میره مکانیکی میکنه، نجاری میکنه، خب درست بعضی کارهای اداره خانم ها هم میتونن انجام بدن، ولی خیلی از کارهای دیگر مردان معمولا کارهای سخته در بیرون از خونه انجام میدن، سر و کله میزنن، با بعضی خطرها مواجه میشن. خانم ها هم در داخل مسئولیت نگهداری فرزندان، مدیریت داخلی خانواده، پخت و پز و بعضی از در واقع شستشوها رو انجام میدن. در واقع این نشون میده که این یک مشارکته، این یک فرایند همافزایی دو نفره است. و این اتفاق میفته. بنابراین اینی که ما بیان بگیم من همچین وظیفه ای ندارم، من دست به سیاه‌سفید نمیزنم، چه از لحاظ مدیریتی، چه از لحاظ روانشناختی، چه از لحاظ اخلاقی، به نظر میرسه که یک مشارکت تمام و کمال نیست. درست. یک مشارکت ناقص هست و طبیعتاً باعث خواهد شد که طرف مقابل احساس مثبتی بهش دست نده و احساس بکنه که خب این زندگی زندگی تحمیلیه، چون به هر حال مرد هم در بیرون از خونه کارهایی داره. حالا من دارم، الان تو مراجعه کننده هم دارم که آقا میگه این خانم من دست به سیاه‌سفید نمیزنه، ظرف نمیشوره، همیشه غذا از بیرون در واقع سفارش میده میاد، و هم روز جمعه ها که من یه بار خونه هستم تمام ظرفا تلمبار شده و من باید کل آشپزخونه رو مثلا چند صد تا ظرف رو باید بشورم، چون این خانم هیچ کاری انجام نمیده. فکر میکنید چنین زندگی چقدر دوام میاره؟ اینی که یک مرد احساس بکنه که این اتفاقه. برعکسش هم هست، یه مردی تو خونه بشینه، خانم تمام کارهای خونه رو انجام بده، بعد مرد انتظار داشته باشه که این خانم بره بیرون مثلا پول هم در بیاره بیاره داخل. یعنی وقتی همه کارها به دوش یکی از اعضای خانواده میشه، این تعادل اتفاق نمیفته و این مشارکت حد اقلی و حد اکثری میشه دیگه، هم مشارکت متعادل بین دو نفر نمیشه، چه از طرف مرد باشه چه از طرف زن باشه. بنابراین باید بریم به سمت همچین فضایی که ما اینو یک نوع مشارکت دلی بدونیم، یک مشارکت روحی روانی و عاطفی بدونیم. دو نفر برای همدیگه، خیلی وقتا میگن ما برای همدیگه میمیریم، خب حالا ما نمیخوایم بمیرید، برای همدیگه تب کنید کفایت میکنه، برای همدیگه یه خود زحمت بکشید کفایت میکنه. اینی که دو نفر بتونن برای همدیگه یه حد اقلی از زحمت ها رو نشون بدن، این باعث میشه که ارتباط خیلی قوی تر بشه. شاید سخنم خیلی طولانی شد، ولی شما میبینید بعضی وقتا دو نفر دوست هستن با همدیگه، واقعا برای هم جان فشانی میکنن. یعنی هر وقت من نیاز دارم دوستم آماده است، هر وقت اون نیاز داره من آمادم. اگر برعکس بشه چه اتفاقی میفته؟ من هر وقت نیاز دارم اون آماده باشه، اما هر وقت اون نیاز داشته باشه من اصلا هیچ گونه آمادگی از خود نشون ندم و همراهش نکنم، طبیعتا این دوستی پایدار نمیمونه. رابطه زناشویی هم یک نوعی از دوستی و همراهیه و طبیعتا اینجا باید این تعادل رو خانم ها و آقایون با هم دیگه سعی کنن برقرار کنن.
البته جناب دکتر شما به خوبی اشاره کردید که من به نکته شرعیش اشاره نمی‌کنم. من با این خیلی موافقم. اگر اجازه بدید عرض من اینه که شاید ما به عنوان مخاطب به این نکته توجه نداشته باشیم که شرع خیلی از احکامش برای بیرون رفت از بن‌بست هاست. یعنی شاید یک جایی نگاه حداقلی باشه برای اینکه شما به بن‌بست نرسید. مثلا نفقه برای بیرون رفت از بن‌بسته، و الا یک مردی که به خانوادهش به محیط زندگیش اهمیت قائله بیش از نفقه برای همسرش خرج میکنه. و اسلام هم نگفته من گفتم این واجب است پس تو حق نداری بیش از واجب قدم ورداری. این چنین نیست.
طبیعتا بر اساس فرمایش شما کاملا درسته که در مسائل شرعی وقتی ما از واجب و حرام صحبت میکنیم، اون خط قرمزها و حد اقلها و حد اکثرها رو کاملا مشخص میکنیم، اما وارد فرایند طبیعی و نرمال نمیشیم. میگیم اگر این انجام ندی کار حرام انجام دادی، اگر این انجام بدی کار واجبت انجام دادی، اما این معناش نیست که این در واقع فقط مرز زندگی معمولی هست. طبیعتا همیشه زندگی فراتر از در واقع این مسائل هست و باید بیشتر باشه. خب طبیعتا اینطوری هم هست. ما اگر داریم اینجا میگیم شاید بعضی وقتا برداشت بدی بشه. بسیاری از در واقع بانوان زحمتکش مادر، معمولا مادرانی که داریم و دو سه روز گذاشتم روز مادر بوده و ما در واقع تازه عبور کردیم از این ایام، جانفشانی ها در قبال همسرشون و فرزندانشون انجام دادن. ولی خب گاهی پیدا میشه که افرادی این چنین باشن، چه از مردان چه از زنان، که اون وظایف خاص خودشون رو به صورت حداقلی انجام میدن و این کاملا باعث به هم ریختگی درون خانواده میشه و طبیعتا هر دو طرف از این مسئله اذیت میشن و آسیب های خودشو به بار میاره.
خیلی ممنون استاد. اگر بحث مدیریت استاد نکته‌ای مونده بفرمایید، و الا که یه دو تا سوال بنده ازتون دارم بینندگانم پرسیدن.
به نظرم به حد کافی در مورد مدیریت گفتگو کردیم.
خب خیلی ممنون. یه سوالی پرسیدن آقا رضا، گفتن که نیاز عاطفی یکی از شرایط ازدواج هست. این یعنی چی؟ نیاز عاطفی رو خواستن بدونن که توضیح بفرمایید.
خب به نظرم سوالشون خیلی سواله مبهمیه. این نیاز عاطفی چی هست خیلی کلی پرسیدن. البته یکی از نقش‌هایی که برای زن و شوهر هست نقش در واقع عاطفی هست و ما اونجا به حد کافی در مورد صحبت خواهیم کرد. اما نیاز عاطفی اینی که یک مرد یا یک زن احساس بکنه که دوست داره یک همنشینی و همراهی از جنس مخالف داشته باشه، وقتی در کنار او هست احساس آرامش پیدا بکنه، به میگن نیاز عاطفی. معمولا نیاز عاطفی مردان این هست که زنها براشون احترام بذارن و سعی بکنند بزرگی و سالاری و مردانگی مرد رو بپذیرن، و نیاز عاطفی زنها این هست که در واقع به مثابه یک محبوبه و یک معشوقه و یک فرد مطلوب برای شوهرانشون باشن و بتونن توسط شوهران حمایت بشن. وقتی یک مرد از زنش حمایت میکنه، این احساس حمایت شدن، احساس امنیت و آرامش و احساس دوست داشته شدن در کنار اون، یه حس بسیار زیبایی رو به زن میده که میشه نیاز عاطفی زن نسبت به شوهر. نیاز عاطفی مرد هم نسبت به همسرش همونطور که عرض کردم این هست که زن شوهر رو به عنوان سالار، به عنوان رئیس و بزرگ خودش بپذیره و بهش احترام بذاره و البته کمی هم محبت و رفتار عاطفی نشون بده و این باعث میشه که مرد احساس بکنه که اون جایگاه مردانگیش حفظ شده و میتونه از یک نفر حمایت کنه. چون گفتیم نیاز مردان قدرت، نیاز زنان محبت و هر دوتا برآورده میشه.
حالا یه سوال اینجا مطرح میشه که چون شاید برای جوانای سوال پیش بیاد که آیا در بحث تقدیم و تأخر نیاز عاطفی مقدمه بر نیاز جنسی هست؟ یعنی جوانی که به شدت نیاز عاطفی به ازدواج شاید درون خودش حس کنه، ولی به لحاظ نیاز جنسی چنین، چون شما یه بار فرمودید بحث بلوغ جنسی شرایط ازدواج رو می‌فرمودید، اونجا اشاره کردید به بحث نیاز عاطفی هم اشاره کردید، حالا من می‌خوام راجع به تقدم و تأخرش بپرسم.
ببینید معمولا نیاز عاطفی مقدمه نیاز جنسی، یعنی افراد اول به هم علاقمند میشن، در کنار هم احساس خوبی پیدا میکنن و بعد به سمت روابط جنسی میرن. افراد سالم، افراد بهنجار و نرمال اساساً با کسی که احساس تنفر ازش دارن نمیتونن حس جنسی پیدا بکنن. آدم هایی که دچار مشکلات روحی روانی شده باشن احتمال داره که همچین مسئله براشون پیش بیاد، ولی معمولا آدم های نرمال و سالم کسی رو که دوستش دارن، کسی رو که نسبت بهش احساس عاطفی پیدا میکنند، میتونن در واقع با او وارد در واقع تعاملات جنسی بشن. بنابراین مسائل عاطفی همیشه مقدمه بر مسائل جنسی هست و خب توضیحات زیادی هم تو فضای جنسی وجود داره که وقتی میخواید کار در واقع روابط جنسی و زناشویی شروع کنید، از فضای عاطفی شروع کنید و به فضای جنسی ختمش بکنید.
حالا سوال من بیشتر در این جهت بود که اگر جوانی نیاز عاطفی رو درون خودش حس میکنه و اصلا در نسبت به نیاز جنسی حس خاصی نداره، آیا این میتونه اقدام برای ازدواج بکنه؟
بهتره که تو این زمینه با یک روانشناسی که تو زمینه مسائل جنسی تخصص داره گفتگویی بکنه، اون روانشناس چک بکنه، سوالات رو مطرح بکنه و بررسی بکنه ببینه که این مسئله در چه حدی هست که آسیبی نداشته باشه، چون احتمال داره که ضعف‌های تو مسائل جنسی داشته باشه، بعد بره ازدواج بکنه و وقتی وارد در زندگی مشترک شد نتونه تو فضای جنسی نقش خودش رو خوب ایفا بکنه و بعد آسیب‌های به وجود بیاد. بنابراین اگر توسط یک مشاور در واقع جنسی چک بشه، طبیعتاً با خیال راحت این ازدواج انجام میگیره.
خیلی ممنون. یه سوالی هم آقا محمد حسین پرسیدن استاد که در زمان خود پیامبر چگونه میرفتن به خواستگاری؟ حالا سوالشون این بوده.
البته خب شاید این سوال رو بیشتر در واقع متخصصین تاریخ پاسخ بدن، ولی خب به طور طبیعی یه چیزی شبیه همه خواستگاری های امروز ما بوده با یه شرایط ساده تر و طبیعی تر. ما داستان خواستگاری حضرت علی علیه السلام از پیغمبر اکرم در مورد حضرت زهرا رو خب داستانش رو داریم. یکی از سیره های طبیعی است که حضرت علی علیه السلام میرن در خانه پیغمبر اکرم رو میزنند و عرض کنم خدمت و بعد میرن با فاصله وای میستن. سه بار یه اتفاق میفته چون ایشون از کنم خجالت میکشیدن. به هر حال وقتی میان خدمت پیغمبر اکرم، بعد ایشون میخوان مطرح کنن، باز هم حالا با خجالت مطرح میکنن، ولی مطرح میکنن من اومدم برای خواستگاری فاطمه، که پیغمبر اکرم هم میفهمند که در واقع باید با خود فاطمه صحبت کنن. بعد هم با حضرت زهرا صحبت میکنن، حضرت سکوت میکنن، بعد پیغمبر اکرم میفرمایند سکوتها یدل علی رضاها، سکوت فاطمه نشان دهنده رضایت فاطمه است، چون قبل از ایشون چندین نفر به خواستگاری اومده بودند و عرض کنم خدمتتون جواب منفی گرفته بودند. اینی که به طور طبیعی حالا یا خود فرد یا بزرگان فرد حرکت میکردن میرفتن و در مورد یک دختری از پدر اون خواستگاری میکردن، تقریبا این مسجله و حالا بعضی از جزئیات رو شاید تاریخدان‌ها با دقت بیشتری بگن، ولی اون چیزی که ما تو تاریخ خوندیم و در سیره اهل بیت خوندیم معمولا خواستگاری معمولا اینطوری بوده و چون اذن پدر هم تو شرع مقدس اسلام واجب هست، معمولا خواستگاری ها از خود پدر انجام می شده و حالا بعض وقتا بزرگان شرکت می کردن، ولی در بعض وقتا خود جوان هم اقدام خواستگاری از پدر دختر انجام می داد. اگر پاسخ این عزیز رو تونسته باشم بدم، سیر معمولا این مدلی بوده. بنابراین شاید بعضی از تشریفات و جزئیاتی که الان ما تو این دوره داریم با اون دوره فرق کرده، بقیهش مدل هم مدلی هست که در دوران پیغمبر اکرم اتفاق می افتاد و جاهای دیگه هم حتی به نظر من تو اکثر جاها، حالا غیر از اون جاهایی که ما ازدواج مدرن داریم، دختر پسر خودشون هم دیگر انتخاب میکنن که به هر حال در سالهای جدید باب شده، غیر از اون معمولا به صورت سنتی همیشه اینطوری هست که با اجازه پدر این خواستگاری های اتفاق می افته.
و تشریفات هم البته استاد کمتر بوده دیگه، هرچقدر
تشریفات کمتر بوده،
ما همین ولی به سال گذشته نگاه میکنیم خیلی تفاوت های ایجاد شده.
بله. ببینید تشریفات معنا داره، هر نوع آداب و رسومی که برای ازدواج انجام بگیره بهش میگن تشریفات ازدواج.
درسته.
اما اینکه تشریفات منظور این باشه که بریز و به پاشها بسیار زیاد شده و یه تعداد پیرایه ها بسیار زیاد شده و باعث شده که اصل ازدواج تحت شعاع قرار بگیره، بله در سالهای اخیر در بسیاری از خانواده ها متاسفانه اتفاق افتاده و این آسیب های بسیار زیادی رو هم زده، از جمله که تعداد زیادی از جوانهای ما جرأت نمی کنن برن سراغ ازدواج، چون می ترسن که اگه بخوام برن از پس مخارج این تشریفات زائد
بر نیان.
حالا چه پسر چه دختر، مثلا دختر خانم میخواد بره ازدواج کنه، پدرش میگه من پول جهیزیه شما رو ندارم، در حالی که میدونید جهیزیه از در اصل به عهده خود پدر هست، پسر هست و دختر خانم مجبور نیست بیاره، هر چی داشتن میتونن با هم دیگه توی خونه زندگی بکنن، اما همین جهیزیه های کلان و مهریه آنچنانی و مراسمات آنچنانی طبیعتا میتونه آسیب های زیادی بزنه، که البته الحمدلله تو این فضای کرونا اونایی که خواستن نشون دادن که بدون مراسم هم میتونن برن با هم زندگی درست. کنن، هیچ اتفاقی هم نمیفته، دعوایی هم پیش نمیاد، زندگی شیرین هم هست.
خیلی ممنون استاد، خیلی ممنون و استفاده کردیم از محضرتون. انشالله توفیقی باشه تا هفته آینده هم در خدمت شما باشیم. ممنونیم از شما بینندگان عزیز که تا به این لحظه با ما همراه بودید. شبتون بخیر. یا علی مدد، خدا نگهدار.
بشتابه ای منجی عالم، بشتابه ای روح عدالت، بشتابه ای نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه ای از تو بزرگی، بشتابه ای از تو جلالت، بشتابه ای نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.